از این لحظات بامدادی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 10 اسفند ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با اول ماه مارس سال 2011 میلادی. در این نخستین ثانیه های بامدادی و در حد فاصله شب و روز، هم شب و هم روزتان بخیر. اجازه بدید که خدمتتون اعلام کنم که به سرعت میریم به دنیای خبر سری میزنیم. پیش از اون الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته. همکارم مینا بهارمست نیست اینجا در استودیوست. مینا بهارمست مسئولیت تهیه، تنظیم و ارائه خبرها را بر عهده داشته. خانم بهارمست، تازه چه خبر؟
والا تازه، اول با سلام شنوندگان عزیز، سایت کلمه از انتقال موسوی و کروبی و همسرانشان به زندان حشمتیه خبر داده و گزارش حاکی‌ست که امشب در برخی مناطق تهران شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور به گوش میرسه. وزارت خارجه آلمان هم با احضار کاردار ایران خواستار تضمین سلامتی موسوی و کروبی شده.
سپاسگزارم. بشنویم تازه ترین خبرها رو.
سایت کلمه به نقل از منابع موثق میگوید میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه زهرا رهنورد و فاطمه کروبی همسرانشان به زندان حشمتیه تهران منتقل شدند. فرزندان موسوی و کروبی چند روز بود که از بیخبری مطلق از والدینشان خبر میدادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز دوشنبه سرانجام قطع کامل ارتباطات موسوی و کروبی را تایید و تهدید کرد که در صورت لزوم با آنها برخورد قضایی میشود، اما به انتقال آنها به زندان اشاره‌ای نکرد. گزارش حاکی است که امشب در برخی مناطق تهران شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور به گوش می‌رسد. وزارت خارجه آلمان با احضار کاردار ایران در برلین نسبت به رفتار جمهوری اسلامی با موسوی و کروبی اعتراض کرد. گیدو وستربله وزیر خارجه آلمان نیز از الکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به ژنو رفته بود خواست تا سلامتی این دو رهبران مخالفان دولت را تضمین کند و به آنها اجازه دهد به وکلایشان دسترسی داشته باشند. سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفت بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان به کار بردن روش ارعاب و نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو جمهوری اسلامی را به ریاکاری متهم کرد. خانم کلینتون گفت هر عضو شورای حقوق بشر باید از خود بپرسد که چرا جمهوری اسلامی برای مردم لیبی این حق را قائل است که فارغ از ترس و وحشت و در آزادی زندگی کنند، اما برای مردم خود در تهران چنین حقی قائل نیست.
Indeed, every member of this council should ask him or herself a simple question. Why do people have the right to live free from fear and trouble?
وزیر خارجه آمریکا افزود محروم کردن مردم ایران از کرامت انسانی نفرت انگیز و سزاوار آن است که همه کسانی که از آزادی و عدالت سخن میگویند آن را محکوم کنند. هیلاری کلینتون حمایت جهانی از اعتراضهای دموکراسی خواهی در خاورمیانه را ضرورتی استراتژیک دانست. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در باره برنامه هسته‌ای ایران در ژنو گفتگو کرد. آقای صالحی روز دوشنبه برای سخنرانی در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو رفته بود و روز سه‌شنبه در وین در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شرکت می‌کند. گزارش تازه مدیر کل آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران این هفته در شورای حکام بررسی می‌شود.
با سپاس از مینا بهارمست و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده‌ایم. باز هم به خبر زندانی بودن مهدی کروبی و میرحسین موسوی میپردازیم. در همین ارتباط با یک نماینده پیشین مجلس گفتگو کردیم که در جریان تحقیق و تفحص مجلس از بازداشتگاه‌ها از زندان حشمتیه نیز دیداری داشته است. باز هم در همین ارتباط با مدیر گروه ایرانشناسی دانشگاه استنفورد گفتگو کردیم و دیدگاهش را جویا شدیم. نگاهی خواهیم داشت به واکنش دولت آلمان به خبر زندانی بودن کروبی و موسوی از طریق احضار کاردار سفارت ایران. در نمای دور نمای نزدیک، گفته میزان حضور مردم جنوب شهر تهران در اعتراضات خیابانی در 21 ماه گذشته می‌پردازیم. و همچنین گفتگوی ویژه درباره اوضاع مصر و همچنین ایران با رئیس پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل نیز گفتگو کردیم. همه اینها و بیش از اینها در همین 25 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. همکارم کیوان حسینی اینجا در استودیو در کنار من است تا تازه ترین ها رو در مورد خبر زندانی بودن مهدی کروبی و میر حسین موسوی در زندان حشمتیه در تهران به ما ارائه کنه. آقای حسینی تازه چه خبر؟
درود بر شما خانم روانشاد و شنوندگان رادیو فردا. در بخش‌های قبلی خبر گفتیم که خبرگزاری فارس و سایت تابناک خبر بازداشت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشون رو به نقل از منابعی که نامشون فاش نشده تکذیب کردن. در واکنش به این خبر تکذیب، سایت سهام نیوز با خانواده مهدی کروبی تماس گرفته. خانواده مهدی کروبی با قاطعیت گفتن که خبرهای خبرگزاری فارس و سایت تابناک دروغ هست و رهبران معترضین در بازداشت به سر میبرند و به دلیل همین دروغی که به گفته خانواده آقای کروبی منتشر شده، اونها تصمیم گرفتند که جزئی بخشی از روزی که حصر خانگی آقای کروبی آغاز شد رو افشا بکنند، اطلاعاتی که تا حالا گویا در اختیار مردم قرار نداده بودند رو منتشر بکنند. البته هنوز اطلاعات زیادی از اون روز منتشر نکردند. تا اینجا در خبر سام نیوز اونطوری که اومده، در روزی که رفتن به خانه آقای کروبی برای آغاز حصر خانگی، گویا برخورد بسیار خشنی داشتن با آقای کروبی و همسرشون و فرزندانشون. میدونید که همون روز علی کروبی فرزند آقای کروبی رو هم بازداشت کردند. به نوشته سایت سام نیوز، به نقل از خانواده آقای کروبی، در اون روز بسیاری از وسایل خانه رو جمع‌آوری کردند، از جمله تمامی کتب آقای کروبی که بالغ بر 700 نسخه کتب فقهی بوده، گویا کامپیوتر رو بردند و به گفته عروس آقای کروبی که در اون لحظه حاضر بوده در اونجا، گویا تنها یخچال و تلویزیون رو نبرده بودند. اما مهمتر از این، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران که در بخش قبلی خبر هم گفتم در ژنو است برای حضور در شورای حقوق بشر سازمان ملل، در جمع خبرنگاران حاضر شده بود و طبیعتاً با سوالات پی در پی خبرنگاران درباره بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی روبرو شد. خب همه میدونیم خیلی علاقمند بوده درباره برنامه هسته‌ای صحبت کنه، ولی گویا زیاد فرصتی نشده. به هر حال آقای صالحی درباره این بازداشت گفته تا جایی که اطلاع داره اینها بازداشت نشدند، ولی گفته به هر حال من خبر ندارم. اگر هم بازداشت شده باشند، بر اساس شواهد و زیر پا گذاشتن قوانینی احتمالاً بازداشت شدند، ولی گفته که شب گذشته از ایران خارج شده و اطلاع دقیقی از داستان نداره و فردا باید حالا در شورای حقوق بشر صحبت بکنه. به نظر طبیعی به نظر میاد که فردا هم تحت فشار قرار بگیره.
گفته میشه که بانگ الله اکبر شنیده میشه در بخشایی. بله. از این چه خبر دارید؟
اونطوری که من فهمیدم تا این لحظه الله اکبرایی که امشب در تهران، عراق، کرج و برخی شهرهای دیگه داره، برخی از مردم اومدن بر سر بام‌ها و گفتند، نسبت به ماه‌های اخیر واقعا بی سابقه بوده و خیلی گسترده بوده. اونطوری که آقای خزعلی پسر یعنی مهدی خزعلی فرزند آیت الله خزعلی تو وبلاگش نوشته که شاید بیش از یک ساله که به رغم تمامی فراخوان‌ها کسی در نزدیکی منزل ایشون الله اکبر نمی‌گفته، اما امشب به شکل کم سابقه همه الله اکبر می‌گفتن. آقای خزعلی الله اکبرای امشب رو مقایسه کرده با الله اکبرهای تیر ماه پارسال که خبر پشتش دیگه در یادتون هست که چه اتفاقات و چه اعتراض‌های پرشوری اتفاق افتاد. یکی از این الله اکبرها رو می‌تونیم الان با هم بشنویم.
اسفند 1389.
خب تاریخ رو هم اعلام میکنن که کاملا مشخص باشه. و آقای حسینی، اعتراض های بین المللی هم مثل این که در جریانه، میشه خیلی کوتاه از اونها هم چیزی بگید؟
بله، مهمترینش همون اتفاقیه که از طرف وزارت امور خارجه آلمان رخ داده و در خبرها هم شنیدیم. کاردار سفارت ایران در برلین احضار شده و وزیر امور خارجه آلمان هم از همتای ایرانی خودش خواسته که سلامت و امنیت رهبران معترضین رو تضمین بکنه و جزئیات این خبر رو هم در وبسایت ما در radiofarda.com شنوندگان میتونن بخونن.
سپاسگزارم کیوان حسینی و تازه‌ترین‌ها درباره زندانی بودن مهدی کروبی و میرحسین موسوی، خبری که وبسایت کلمه منتشر کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گفته میشه که این دو رهبر مخالفان دولت در زندان حشمتیه زندانی هستند. درباره این زندان بابک غفوری آذر با علی اکبر موسوی خوئینی نماینده پیشین مجلس ایران که در جریان تحقیق و تفحص مجلس ششم از بازداشتگاه‌ها بازدیدی از زندان حشمتیه داشت، گفتگویی کرده و نخست از او پرسیده که این زندان تحت چه نهادی اداره می شود و چه ویژگی هایی دارد.
این زندان در پشت وزارت دفاع که نزدیک پلیس خندان میشه و در واقع انتهای خیابان دبستان و تقاطعش با در مجاورت بزرگراه شهید سید شیرازی که به بزرگراه رسالت هم ختم میشه و تحت نظارت ارتش هست. منتها یک قراردادی بین سازمان زندان‌ها و ارتش در واقع منعقد شده که موافقت کردن پرسنل ارتش اونجا رو بتونن اداره کنن. عمده به اصطلاح کسانی که اونجا در حالی که بازدید کردیم نگهداری میشدن مربوط به پرسنل بودن که با این نیرو در ارتباط بودن و توسط ارتش یا دستگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح و امثال اونها دادگاه محکوم شده بودن و قرارم بر این بوده که محکومین اونجا باشن. منتها در اون تاریخ که ما رفتیم غیر از سلولهای عادی و بندهای عمومی که برای نگهداری محکومین بود و تقریبا میشه گفت شبیه سایر بازداشتگاه زندان ها بود مثل اوین، چند تا سل انفرادی هم اونجا ما دیدیم که بسیار مخوف بودن و خب اصل وجود سل انفرادی غیر قانونی هست و اساسا اون شرایطی هم که اونجا بود که ما دیدیم کاملا خارج از حداقل هایی از استانداردها بود. به خاطر همین اعتراض کردیم و تعهد کردن که اون سلول ها رو در واقع ببندن و برچیننشون.
و مناسبات اداره این زندان به چه نحوی بودش آقای موسوی؟ آیا این زندان از لحاظ موارد نظارتی نظارت کافی روش اعمال میشد؟
اون چی که ما در واقع تو اون مقطع دیدیم تحت همون قاعده‌ای که عرض کردم یک توافقنامه بین سازمان زندان‌ها و ارتش این مجموعه اداره میشد و خب خیلی گلایه زیادی از کسانی که محکومین بودن پرسنل اونجا گفته نمیشد. تک‌توک موارد ریزی بود که ما اینها رو پیگیری کردیم، اما در سل انفرادی چرا و مهمتر از اون افرادی بودن که اصلا هیچ ربطی به پرسنل ارتش نداشتن و اینها رو به خاطر یک درجه فوق امنیتی که برای اون زندان قائل شده بودن خارج از اراده ارتش آوردنشون در اون محیط و مثلا کسایی بودن که می‌خواستن احیانا اخبارشون بیرون درج نکنه، مثلا مورد خاصی بود که در واقع درگیری پیدا کرده بود سر یه پروژه نفت با مقامات بالای امنیتی کشور که اگه ایشون می‌خواست جای دیگه باشه ممکنه اسرار رو فاش می‌کرد و اون رو آوردن اونجا. موارد دیگه هم از این دست در واقع هست که متأسفانه ارتش خودش در اختیار خودش نیست و دستگاه قضایی بهشون تکلیف میکنه که افرادی رو بیارن، افراد ویژه رو اونجا. متأسفانه وقایع خوبی اونجا رخ نمیده. نمونهش مربوط به ارتش بازداشتگاه تحت عنوان 36 هست که به نام جمشیدیه شناخته میشد و قتل زنجیره‌ای پروندهش اونجا رسیدگی شد و اتفاقات ناگواری هم خب اونجا رخ داد و همونجا هم به ما دلیلی که عنوان میکردن ارتش این بود که اینجا در اختیار ما نبوده این قسمتی که متهمین قتل زنجیره‌ای بودن. در نتیجه این اتفاقات افتاده، ما مسئولیت نمیتونیم بپذیریم، در حالی که از نظر قانونی این هم پذیرفته شده نیست و دستگاه قضایی و خود کسایی که مسئولیت اون زندان رو دارن باید پاسخگو باشن. و الان هم وضعیت به این شکل است که اولا دستور بازداشت عزیزانی مثل آقای کروبی و آقای موسوی و همسران گرامیشون در سطح یک قاضی عادی یا یک مقام امنیتی عادی نیست و حتما توسط افراد رده بالای کشور یعنی مقام رهبری این اجازه گرفته شده و عواقب هر گونه اتفاق برای اینها بخواد در واقع بیفته شخصا به عهده ایشون خواهد بود و آقای خامنه‌ای باید در واقع پاسخگو باشن.
به نظر شما چرا همین زندان انتخاب شده برای بردن این رهبران مخالفان دولت ایران؟
سابقه که ما قبلا دیدیم مربوط به این میشد که درجه بالای امنیتی باعث این میتونه باشه این افراد رو برن چنین جایی. علل قاعده به این دلیل هست که اخبار و دسترسی ها به اونجا کم باشه. حتی من خاطرم هست که بعضی از این بازداشتگاه ها مسئولین سازمان زندان ها هم در اون مقطع گله میکردن که اینها هم نمیتونن برن داخل اون. مثلا پادگان جمشیدیه در تقاطع خیابان کارگر و فاطمی که از مدیران ارشد سازمان زندان ها امکان ورود به اونجا پیدا نکرد و بعد از اینکه ماها پیگیری کردیم اجازه ورود به اونجا داشتیم ایشون به همراه ما تونست بیاد داخل اونجا. بنابراین سطح دسترسی اینجا خیلی محدوده و به این خاطر این افراد رو ممکنه ببرن چنین جاهایی نگهداری کنن.
وبسایت کلمه اعلام کرده که میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه همسرانشان به زندان حشمتیه منتقل شدند. اما زندان حشمتیه چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ با دیدگاه علی اکبر موسوی خوینی در گفتگو با همکارم آشنا می شدید و در ادامه خبر زندانی بودن مهدی کروبی و میرحسین موسوی باعث شده که دیگر همکارم گلناز اسفندیاری گفتگوی انجام دهد با عباس میلانی، مدیر گروه ایران شناسی دانشگاه استنفورد آمریکا، و نخستین پرسش این است که تا چه حد به خبر وبسایت کلمه میتوان اعتماد کرد.
با توجه به اینکه کلمه در گذشته محتاط بوده در لام این خبرها و با توجه به اینکه به هر حال طرفداران آقای موسوی در دستگاه‌های دولتی کم نیستند، من فکر میکنم احتمال اینکه این خبر درست بشه خیلی زیاد است. و گفته هایی که همسایه های آقای کروبی و موسوی گفتن و فرزندانشون از دو سه روز پیش که در منزل چراغی نیست و نیروهای امنیتی هم محله رو ترک کردن، به نظر من تایید این واقعیت.
البته تا کنون همونطور که میدونید مقامات خیلی محتاط بودن، کلا کسی از کلمه زندانی کردن آیان موسوی و کروبی استفاده نکرده، از حصر صحبت شده یا اینکه از اینکه تماس‌های اونا با دنیای خارج قطع شده. فکر می‌کنید این خبر باعث بشه که مقامات مجبور بشن به هر حال واکنش نشون بدن و واضح‌تر صحبت کنن در مورد شرایط این دو؟
حقیقتش بگم، من تصور می‌کنم نحوه صحبت مقامات ایرانی در مورد مسائل سیاسی اورول رو در 1984 و برادر بزرگ اورول رو روسفید، اینها با یک شجاعت شگفت‌انگیزی نگاه به دوربین میکنن و دروغ میکنن و میدونن که همه مردم میدونن که دروغ میکنن و کماکان بر دروغشون پافشاری میکنن، ولی این که نمیگن تا به حال کلمه زندان رو استفاده نکردن، به گمان من دقیقا نشان از این هست که نگران هستن از واکنش مردم. میدونن که رژیمشون در یک التهاب سیاسی است، میدونن که روی یک آتش فشان بلخوب خروشانی نشستن و نمیدونن که چه چیزی ممکنه اون جرقه باشه که مردم رو به حرکت بیاره. در تونس یک جوان دست فروش خودش رو آتش زد و اون جرقه شد و رژیم هایی که مثل تونس، مثل ایران روی این آتش فشان نشستن همیشه بیمناک هستن که نمیدونن اون جرقه چی هست. برای همین با اینکه دو نفر که در گذشته رؤسای قوه‌های سگانه این مملکت بودن رو زندان کردن، جرأت نمی‌کنن بگن که زندانشون کردن. واقعا یه پدیده شگفت‌انگیزی است در عالم سیاست.
بله، و اگر این خبر تایید بشه، خبر زندانی شدن آقایان موسوی و کروبی، آیا این اون جرقه میتونه باشه؟ آیا این یک خودکشی سیاسی هست؟
میدونید جرقه، این نوع جرقه ها رو نمیشه پیش بینی کرد و اینها دقیقاً برای اینکه این تبدیل به جرقه نشه خیلی به تدریج این کار رو کردن. اول شروع به صحبت در مورد حصرشون کردن، بعد تهدیدش جدی‌تر کردن، بعد حصر خانگی کردن، بعد حبس کردن. ولی به نظر من در مفهوم دقیق کلمه به قول ما ایرانی ها کور خوندن، یعنی نمیشه پیش بینی کرد اون جرقه چه خواهد بود. اگر از بن علی میپرسیدید که یه جوان میتونه حکومت فساد و زورتو پایین بیاره، بن علی حتما به ریش بنده میخندید، ولی دیدیم که شد. و اینکه در مورد آقای سید علی خامنه ای چه چیزی اون جرقه میتونه باشه، من شخصا هیچ پیش بینی نمیتونم بکنم. ولی در اینکه یک چنین جرقه ای خواهد بود و یک چنین تحول دموکراتیکی در ایران اجتناب ناپذیره، برای خود من مثلا از هر من شمسه.
و بار اگر این خبر تایید بشه، خبر زندانی شدن آقای موسوی و کروبی، چه تأثیری میتونه روی جنبش سبز داشته باشه؟
تنها تأثیری که میتونه داشته باشه اینه که جنبش رو در جهت رادیکالیزه تر شدن سوق میده. آقای خامنه ای هر روز با اقداماتش، با صحبتهای خودش، با صحبتهای دبیرش در کیهان، راه رو بر هر گونه مسالمت، راه رو بر هر گونه آشتی، راه رو بر هر گونه حکمیت بین مردم که اکثریتشون با رژیم مخالف هستن و رژیم میبنده. و در بستن این درها طبعا نارضایتی ها رو که از بین نمیبره، صرفا در نارضایتی ها میافزاد و هرچه این افزایش زیادتر بشه طبعا امکان انفجار هم بیشتر میشه.
گلناز اسفندیاری از رادیو فردا با عباس میلانی، مدیر گروه ایران شناسی دانشگاه استنفورد آمریکا، گفتگو میکرد. و عزیزان، همچنان خبر زندانی بودن مهدی کروبی و میرحسین موسوی در زندان حشمتیه در تهران که وبسایت کلمه منتشر کرده در کانون توجه است. دولت آلمان در این مورد از خود واکنش نشان داده و کاردار سفارت ایران در شهر برلین را احضار کرده است. همزمان وزیران خارجه آلمان و اتریش هم در دو دیدار جداگانه با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در شهر ژنو به بازداشت موسوی و کروبی و همچنین وخامت وضع حقوق بشر در ایران اشاره کردند. شرح بیشتر در گزارش شهرام میریان.
دولت آلمان در مورد گزارش‌های مربوط به حصر و بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی ابراز شگفتی کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این پیوند گفته است چون این اقدام‌هایی که در جهت ترساندن و ارعاب به کار گرفته می‌شود پایه و اساس حقوق بشر و حقوق شهروندان را ضایع و پایمال می‌کند. آنگونه که خبرگزاری رسمی آلمان DPA گزارش می‌دهد، وزارت خارجه آلمان در برلین هم روز دوشنبه کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران را فراخوانده است. اگرچه علت این فراخوانی ذکر نشده، ولی به احتمال فراوان از کاردار سفارت ایران درباره نقل و انتقال میرحسین موسوی و مهدی کروبی از خانه خود به مکانی دیگر پرسش‌هایی شده. از سوی دیگر گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان هم گفته است گزارش‌های مربوط به این دو تن او را بسیار نگران کرده است. وزیر خارجه آلمان این گفته را در حاشیه نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو و در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران بر زبان جاری ساخته. در همین حال سخنگوی دولت آلمان شتفن زایبرت از دستگاه رهبری ایران خواسته است مکانی را که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در آن به سر می‌برند بیدرنگ به اطلاع اعضای خانواده‌شان برساند و همچنین به این دو سیاستمدار امکان دهد وکیل در اختیارشان قرار بگیرد. در حاشیه نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو وزیر خارجه اتریش میشائل اشپیندلهگر هم با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار داشته. در پایه یک بیانیه مطبوعاتی در این ملاقات به خامت وضع حقوق بشر در ایران هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. با توجه به تظاهرات اخیر در ایران از وزیر خارجه اتریش عیناً نقل شده که گفته است این تمسخرآمیز است که اعتراض‌ها در مصر مورد قدردانی قرار می‌گیرد ولی همزمان تظاهرات در ایران با خشونت سرکوب می‌شود. از این رو دولت اتریش به نوشته این بیانیه انتظار دارد ایران دست از هر گونه اعمال خشونت علیه معترضان بردارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان شنونده رادیو فردا، اینجا پژواک صدای شما نیز هست.
توی این روزهای اعتراض از تو هم سنگرم، از تو برادر سپاه، میخواهم که به مردمت شلیک نکنی. تو سینه هموطنت را نشانه مگیر ای سپاهی، بگذار مردم دوستت بدارم. دوم اینکه از رادیو فردا میخواهم صدای مرتجعین را پخش نکند، زیرا آنها به اندازه کافی تلویزیون و رادیو و مطبوعات را در اختیار دارند. ما فقط دو ستا رادیو تلویزیون در خارج از کشور داریم که می توانیم صدایمون را به دنیا برسانیم.
اگر الان کروبی و موسوی در حصر خانگی یا در محاصره هستند، فراموش نکنیم ما ملت ایران 32 سال در حصر خانگی هستیم و زندان بزرگی به نام ایران. فراموش نکنیم که آزادی اندیشه با ریش و پش نمیشه، نه احمدی نه موسوی. جانم فدای پهلوی.
به احمدی نژاد و همداستایش بگویید بعد از لیبی نوبت آنهاست، منتظر باشن.
میشه حاکمان جمهوری اسلامی همچنان از شکنجه و تجاوز به دختران و پسران در زندان‌های ما همچنان اینو کتمان بکنن و بازم بگن که همچین اعمالی نبوده. وقتی که تو روز روشن دختر هاشمی رفسنجانی رو اینجوری خطاب قرار میدن، ممکنه بازم بگن که این اتفاقاتی که تو زندان ها افتاده دروغ بوده.
در کشور ما به خصوص بعد از انتخابات تقلبی سال 88 چه ظلم هایی که به مردم کردن، چه جنایاتی که در حق مردم روا داشتن. در کشور ما حقوق بشر به طور گسترده، خیلی گسترده پایمال میشه و در خفا و خاموشی است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و آخرین گزارش این بخش، در ژنو هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در اجلاس سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حکومت‌های خودکامه و از آن جمله ایران و لیبی را به باد حمله گرفت. خانم کلینتون گفت اکنون فصل پر امیدی برای انسان‌ها و انسانیت آغاز شده و دیکتاتورها از جمله معمر قذافی باید کنار برود تا انتقال قدرت به مردم به گونه‌ای مسالمت‌آمیز انجام شود. نادر صدیقی.
همزمانی اجلاس سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با قیام‌های مردمی بر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بهترین فرصت را در اختیار فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر قرار داده است. خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با استفاده از این تریبون بار دیگر توجه جامعه جهانی را به ژرفای بحرانی که دامنگیر ملت‌های تحت سلطه حکومت‌های دیکتاتوری شده جلب کرد.
Like Colonel Gaddafi, leaders who deny their people freedom and opportunity will in the end fuel the very instability they fear.
خانم کلینتون گفت رهبرانی که مانند سرهنگ قذافی آزادی مردمان خود را انکار می کنند در نهایت با آتش آن بی ثباتی دست به گریبان خواهند شد که از آن در هراسند.
Indeed, every member of this council should ask him or herself a simple question.
وی با تاکید اظهار داشت که هر یک از اعضای این شورا باید این پرسش ساده را از خود بپرسد که چرا مردم ترابلوس حق دارند که به دور از وحشت زندگی کنند ولی مردم تهران از چنین حقی برخوردار نباشند. انکار شأن انسانی در ایران یک بی‌حرمتی و ظلمی است که باید از سوی تمامی کسانی که به نام آزادی و عدالت سخن می‌گویند تقبیح و محکوم شود.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به خیزش مردمی در کشورهای گوناگون گفت:
This is a hopeful season for all humanity.
اکنون فصل پر امیدی برای تمامی انسانها و انسانیت آغاز شده، چرا که حقوق بشر و شأن و حرمت انسانی از آن تمامی انسانهاست. بنابراین برای رهبران کشورها در هر قاره‌ای گزینش هر روز روشن‌تر و روشن‌تر می‌شود. آرمان‌های مردمان خود را بپذیرید، به توانایی‌های آنها اطمینان کنید و آنها را یاری دهید، وگرنه اطمینان آنها از شما سلب خواهد شد.
کرنل کادافی و those around him must be held accountable for these acts.
خانم کلینتون در بخشی از سخنان خود با تمرکز بر رویدادهای خونین لیبی گفت که سرهنگ قذافی و اطرافیانش باید نسبت به اعمالی که انجام داده‌اند مسئول شناخته شوند، چرا که اعمال آنها تعهدات حقوق بین الملل و نجابت متعارف را نیز زیر پا گذاشته و به این ترتیب مشروعیت خود را برای حکومت بر مردم لیبی از دست دادند.
It is time for Gaddafi to go now without further violence or delay.
وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که قذافی پیش از آن که دیر بشود و پیش از خشونت‌های بیشتر باید برود.
Without meaningful steps toward representative, accountable and transparent governance.
خانم کلینتون تصریح کرد که بدون گام‌های اساسی برای دولتی که نماینده مردم، پاسخگو، شفاف و با یک سیاست اقتصادی باز باشد، فاصله بین مردم و رهبرانشان افزایش خواهد یافت و بی‌ثباتی عمیق‌تر خواهد شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی از ژنو نوشته است که ایالات متحده بی سر و صدا می‌کوشد تا از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک بازرس ویژه برای بررسی موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران تعیین بشود. رویترز می‌افزاید که هیئت نمایندگی آمریکا در این زمینه خواستار پشتیبانی سایر هیئت‌های نمایندگی از پیشنویس قطعنامه‌ای شده که بار دیگر حکومت ایران را به اتهام نقض دامنه‌دار حقوق بشر در برابر توجه جهانیان قرار خواهد داد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. این نیمه به بازپخش برنامه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه هفته ما اختصاص داره. اما اجازه بدید که نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
سلام به شنوندگان عزیز. سایت کلمه به نقل از منابع موثق میگوید میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه زهرا رهنورد و فاطمه کروبی همسرانشان به زندان حشمتیه تهران منتقل شدند. فرزندان موسوی و کروبی چند روز بود که از بیخبری مطلق از والدینشان خبر میدادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز دوشنبه سرانجام قطع کامل ارتباطات موسوی و کروبی را تایید و تهدید کرد که در صورت لزوم با آنها برخورد قضایی می شود، اما به انتقال آنها به زندان اشاره ای نکرد. گزارش حاکی است که امشب در برخی مناطق تهران شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور به گوش می رسد. وزارت خارجه آلمان با حصار کاردار ایران در برلین نسبت به رفتار جمهوری اسلامی با موسوی و کروبی اعتراض کرد. گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان نزد علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به ژنو رفته بود خواست تا سلامتی این دو رهبران مخالفان دولت را تضمین کند و به آنها اجازه دهد به وکلایشان دسترسی داشته باشند. سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفت بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان به کار بردن روش ارعاب و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو جمهوری اسلامی را به ریاکاری متهم کرد. خانم کلینتون گفت هر عضو شورای حقوق بشر باید از خود بپرسد که چرا جمهوری اسلامی برای مردم لیبی این حق را قائل است که فارغ از ترس و وحشت و در آزادی زندگی کنند، اما برای مردم خود در تهران چنین حقی قائل نیست. معمر قذافی در مصاحبه با رسانه‌های خارجی گفته است که همه مردم در لیبی او را دوست دارند و هیچ گونه تظاهراتی علیه او در ترابلس پایتخت رخ نداده است. قذافی افسوده که مردم کشورش حاضرند جان خود را فدای او کنند. از سوی دیگر بر پایه گزارش‌ها مخالفان بخش‌های وسیعی از شرق لیبی را در کنترل دارند و به گفته سازمان ملل حدود 100 هزار نفر از لیبی گریختند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه دیدار و درباره لیبی گفتگو کردند.
با سپاس از مینا بهارمست و نوبت میرسد به بازپخش برنامه نمای دور، نمای نزدیک که این هفته موضوع میزان حضور مردم جنوب شهر تهران را در اعتراضات خیابانی 21 ماه گذشته به بحث گذارده است. شکل گیری کمتر تجمعات اعتراضی در جنوب تهران آیا نشانه این است که مردم این بخش از تهران کمتر در اعتراضات حضور دارند؟ همکارم مراد ویسی در برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته در گفتگوست با سه صاحب نظر: مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا، احمد علوی اقتصاددان در سوئد و رسول نفیسی جامعه شناس در آمریکا. بشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
21 ماه از ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد. در این مدت معترضان در مناسبت‌های مختلف به خیابان‌ها آمده و علیه جریان حاکم به تظاهرات، تجمع و اعتراض برخاستند که آخرین مورد آنها تجمعات 25 بهمن و اول اسفند امسال بوده است. در مقابل جریان حاکم در ایران نیز تلاش کرده تا از راه‌های مختلفی بر این تنش‌ها و اعتراضات غلبه یابد. از سرکوب تجمعات خیابانی گرفته تا بازداشت فعالان سیاسی و از بازداشت فعالان سیاسی تا حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان. اما در این میان و با وجود تجمعات مختلف ضد حکومتی در تهران طی 21 ماه گذشته، سوال مهمی که وجود دارد این است که چرا نیمه جنوبی پایتخت آرامتر به نظر می رسد. ظاهر امن نشان می دهد عمده تجمعات اعتراضی 21 ماه گذشته در مرکز، غرب، شمال و شرق تهران روی داده است و خیابان‌های نیمه جنوبی تهران ساکت تر به نظر رسیده است. اما آیا واقعا این بدان معناست که جنوب تهران در جنبش اعتراضی 21 ماه گذشته حضور نداشته است؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در امریکا، میگوید نمی‌شود با قاطعیت چنین حکمی داد.
در هفته اول اعتراضات، تظاهراتی که شکل گرفت و میلیونی بود، تقریبا میشه گفت که از همه اقشار و محلات تهران در این تظاهرات شرکت داشتند. رأی آقای موسوی هم در تهران نشان دهنده این هست که به شکل منطقه‌ای نمیشه این رأی رو تفکیک کرد. رأی آقای موسوی خب بیشتر بوده بر اساس آرای رسمی عرضه شده توسط حکومت. اما در تداوم جنبش ما ظهور کمتری از مناطق جنوبی تهران داریم. این ظهور رو عمدتاً بر اساس مشاهدات در الله اکبرها میشه دید، اما در حضور در صحنه خیابان نمیشه چنین حکمی رو کرد، چون افرادی که در تظاهرات شرکت میکنن با خودشون پلاکاردی نمیارن که از کدام محله در تظاهرات شرکت داشتن.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، نیز معتقد است نمیتوان با قاطعیت گفت که مردم جنوب تهران در اعتراضات 21 ماه گذشته حضور نداشتند.
خب نمیشه به طور قطعی گفت که جنوب تهران حضور نداره. ممکنه افراد یا گروه‌هایی از جنوب تهران به خیابان‌های شمال شهر بیان یا خیابان‌های مرکزی بیان اونجا تظاهرات کنن، اما در این حال نمیشه انکار کرد که این بخش از شهر نسبت به تحولات جنبش کمتری داشته نسبت به بخش‌های دیگه شهر، یعنی در از نظر مشارکت سیاسی در این جنبش.
با وجود چنین تحلیل‌هایی، برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند اعتراضات کنونی علیه جریان حاکم در ایران بیشتر جنبش طبقه متوسط و روشنفکر شهری علیه حکومت است. چندی قبل که با رسول نفیسی، جامعه شناس ایرانی مقیم امریکا، گفتگویی داشتم، وی از چنین نظریه دفاع کرد و گفت
دولت به طور علنی و آشکار در مقابل روشنفکران، در مقابل شهری ها، در مقابل طبقه متوسط ایستاده. بنابراین در جنبش سبز هم ما اثر این جریان رو میبینیم. خواستی است که از طرف اقشار منورالفکر شهری هدایت میشه، ولی یک عده زیادی به این ارزش نمیدن و بها نمیدن و اینها رو در واقع به خاطر اینکه اقشار روستایی و پایین شهری رو با خودشون همراه نکردن، یک جریان ناموفقی میدونن. در صورتی که با توجه کرد که اولا اینها اساسی ترین و اثرگذارترین و مهمترین اقشار کشوری هستن که ممکنه که علاوه بر تعداد کم باشن ولی علاوه بر اهمیت کیفی بسیار بالا هستن، دومی که جریانات بسیار شبیه به همین مثل جنبش دانشجویی در کره جنوبی باعث شد که دولت دیکتاتوری نظامی بعد از 30 سال سقوط بکنه. بنابراین کم‌بها دادن به این جریان به لحاظ اینکه اقشار فرودست شهری رو با خودش همراه نمی‌کنه یا روسایی رو، به نظر من یک مقدار بی‌انصافی است، به لحاظ اینکه جریان یک جریان بسیار مهم شهری است و اصولا اگر در انقلابات ایران نگاه بکنیم متوجه میشیم که همیشه هم همین شهری ها بودند، مثل تهران، تبریز، اصفهان، اینها بودند که رهبری انقلاب رو در دست داشتن، یا در مرحله دوم شهرستان کوچک رو با خودشون همراه کردن مثل انقلاب اسلامی. اینها جریانی که بعداً صورت میگیره. در مرحله اول این جنبش عظیمی که در ایران وجود داره و داره خواستای بسیار منطقی و عمیقه، این رو به هیچ وجه نمیشه دست کم گرفت، لازم که جریان روستایی یا فرودست شهری رو با خودش نداره.
اما اگر جنبش اعتراضی مردم ایران جنبشی روشنفکری باشد، مردم بخش‌های جنوبی تر تهران که به طور سنتی وضعیت اقتصادی ضعیف‌تری دارند چگونه با این اعتراضات ضد حکومتی رابطه برقرار کرده اند؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در امریکا:
به نظر من دو مشاهده میتونه کمک بکنه برای که توضیح بدیم چرا مناطق جنوبی کمتر از مناطق شمالی تهران در جنبش اعتراضی مشارکت دارند. توضیح اول تمرکز مراکز تمدنی و مراکز مدنی تهران هست، از خیابان جمهوری به بالا. دانشگاه ها، رسانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها عمدتاً در همین مناطق هستند و افراد فعال جامعه، کارآفرینان عمدتا در این مناطق ساکن هستند و بدنه جنبش اعتراضی هم عمدتا بر دوش نیروهای تحصیل کرده، تکنوکرات و نیروهای فرهنگی است. نکته دوم یه بحث فرهنگی اجتماعی است. به نظر من اگر ما یک شکافی رو میان فرهنگ رسمی و فرهنگ غیر رسمی در کشور دنبال کنیم، بخش فرهنگیش و شکاف میان سبک‌های زندگی رو دنبال کنیم در داخل کشور که یک بحث اجتماعی است، فاصله میان سبک زندگی مردم بالای خیابان جمهوری با حکومت بسیار عمیق‌تر هست تا فاصله سبک زندگی مردمی که در مناطق جنوب شهر تهران زندگی می‌کنند با روحانیت و با اسلامگرایانی که در کشور امروز حاکم هستند.
احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، نیز معتقد است ارتباط مردم جنوب شهر تهران با اعتراضات ضد حکومتی ماهای گذشته را میتوان در ارتباط با پدیده‌ای به نام حاشیه نشینی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی تجزیه و تحلیل کرد.
گروه های اجتماعی تقسیم میشن به گروه هایی که حاشیه نشین هستند که مشارکت ندارن و مطالبه ای هم ندارن، یعنی نه مشارکت سیاسی دارن و نه مطالبه سیاسی دارن و بنابراین در فرایند سیاسی نقشی رو نمیپذیرند و به هر حال در شرایط فعلی علاقه نشون نمیدن به مشارکت مدنی و سیاسی. گروه دیگه ای که هست گروه های تبعی هستن که یه مطالبه بسیار محدود به حد اقلی دارن که از طریق گرفتن امتیاز از حاکمیت خب اون مطالبات یک جوری برآورده میشه و اگرم مشارکتی دارن این مشارکت به صورت تبعیه، یعنی تبعیت میکنن از حساب نهادهای رسمی یا گروه هایی که مرجعیت رسمی دارن و با مبادله اون در واقع مشارکت به اون شکل، مشارکت سوری یا دادن اون امتیازات، امتیازاتی کسب میکنن. گروه سوم گروهی است که خب مطالبه داره، هم مطالبه اقتصادی داره، مطالبه سیاسی و اجتماعی داره و همزمان یک مشارکت گسترده سیاسی هم داره، حالا اهم از یک مشارکت مستقیم یعنی شرکت در نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا در فرایند انتخابات یا فرزند انتقال قدرت، تقسیم قدرت و اموری از این قبیل. حاشیه نشینای شهری و اون گروه دیگه که تبعی هستن غالبا در همون جنوب تهران زندگی میکنن و ما میدونیم که معمولا در این میان این گروه ها یک جوری سطح درآمد پایینه، سطح زندگی پایینه و همچنین سطح آموزش و اطلاعات هم پایین تره. بنابراین انتظار نمیره که اونها با توجه به اون خواستگاه اجتماعی که دارن در مقابل این به اصطلاح جنبش یک واکنش مثبت یا مشارکت زیادی رو در واقع نشون بدن که ما میدونیم شرکت در مشارکت سیاسی در ایران همواره به معنای ریسک کردن و پذیرش مخاطره دستگیری، مخاطرات امنیتیه. خب قاعدتا با سطح پایین زندگی این گروه های اجتماعی که مطالباتشون هم بسیار محدوده و اغلب برآورده میشه مطالباتشون به این شکلی که من گفتم، با اون مطالبه کم ریسک زیادی نخواهند کرد.
اینکه مردم جنوب شهر تهران تا چه حد در اعتراضات 21 ماه گذشته علیه حکومت شرکت داشتند یک بحث است و نقش احتمالی آنها در آینده این اعتراضات یک بحث دیگر. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در امریکا، معتقد است تحت برخی شرایط ممکن است میزان مشارکت مردم جنوب شهر تهران در اعتراضات ضد حکومتی در آینده بیشتر شود.
من به نظرم باید این رو تفکیک کرد به کوتاه مدت و بلند مدت. در کوتاه مدت دو حرکت هست که ممکنه که بخش‌های جنوبی شهر تهران رو هم به عرصه خیابان‌ها بکشونه. یکیش یک خطای استراتژیک حکومت هست در برخورد با جنبش، مثلا کشتاری بیش از حدی که تاکنون انجام شده، و دوم حذف این لایه‌های میانی است که حکومت از اینها به خوبی استفاده کرده. مثلا نمونش آقای هاشمی رفسنجانی، چون آقای هاشمی رو معمولاً به عنوان نماینده طبقه اشراف دولت آقای احمدی نژاد مطرح میکنه و حتی در تظاهرات روز 22 بهمن امسال آقای هاشمی رو با مبارک مقایسه میکردن. اگر این لایه میانی کنار بره از در واقع در میان جنبش و ضد جنبش، مردم تکلیف خودشون رو روشن‌تر خواهند دید برای پیوستن به جنبش. اما در بلند مدت آنچه که باعث میشه که مردم جنوب تهران یا حتی شهرهای کوچک و روستاها هم به این جنبش اعتراضی بپیوندند، تعمیق این شکاف میان سبک زندگی حکومت هست با سبک زندگی عامه مردم، تعمیق فرهنگ رسمی است با فرهنگ غیر رسمی یا فرهنگ نیمه رسمی که به شکل زیرزمینی در جامعه ایران امروز جریان داره.
احمد علوی نیز از نگاه اقتصادی احتمال بروز و ظهور اعتراضات حکومتی در جنوب شهر تهران را محتمل می‌داند و می‌گوید
حاشیه‌نشینی شهری و اقتصادی سیاسی در آخرین مرحله میان، موقعی که در واقع راه‌ها باز شده، راه‌ها در واقع کوبیده شده به وسیله افرادی که مطالبات بزرگتری داشتن، ریسک پذیری زیادی داشتن و البته به اصطلاح میزان مشارکتشون در فعالیت‌های سیاسی در جوامع مدنی زیاد بوده. اما در یه شرایط ویژه هم این امکان داره که این گروه‌ها از خودشون در واقع واکنش نشون بدن و اونم شرایطیه که همین زندگی محقر و همین سطح زندگی به اصطلاح پایین و معیشت محدود هم مورد تهدید قرار بگیره.
در مجموع شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که اعتراضات علیه حکومت در تهران هنوز در مناطق جنوبی تر تهران ظهور و بروز کمتری داشته است، اگرچه بدون وجود یک نظام آمارگیری دقیق و علمی در ایران و تهران هیچ کس با اطمینان نمیتواند بگوید آنها که 21 ماه است در خیابانهای تهران علیه حکومت شعار سر میدهند از تجریش آمدند یا از نازی آباد و از تهران پارس یا فلکه دوم صادقیه.
برنامه نمای دور، نمای نزدیک را می شنیدید و نوبت می رسه به برنامه هفتگی گفتگوی ویژه. در برنامه این هفته شهران طبری از رادیو فردا با ایلان میزراهی رئیس پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل گفتگویی دارد درباره اوضاع مصر و ایران.
قیام‌های مردم تونس و مصر و گسترش سریع آن به سایر کشورهای خاورمیانه از جمله لیبی برای بسیاری از ناظران و تحلیلگران و همچنین سیاستمداران منطقه و جهان به شدت غیرمنتظره و غافلگیرانه بود. در این میان کشور اسرائیل بیش از همه دچار نگرانی از آینده است. پیمان صلح اسرائیل و مصر یکی از پیمانهای مهم در حفظ صلح منطقه به شمار می آید. با حضور سوریه و حزب الله لبنان، دو نیروی ضد اسرائیل در مجاورت این کشور، چنانچه مصر نیز پیمان صلح خود را با اسرائیل پاره کند، چه سرنوشتی در انتظار اسرائیل و صلح منطقه خواهد بود؟ این نگرانی ها باعث شد که وقتی مردم مصر در اعتراض به سیاست دولت حسنی مبارک به میدان تحریر رفتند، تا مدتی اسرائیل سکوت کامل اختیار کرد و دولت این کشور رسما از مقامات خود خواست درباره مسائل خاورمیانه به طور موقت اظهار نظر نکنند. این هفته ایلان میزراهی، یکی از رؤسای پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل و از کارشناسان مسائل خاورمیانه به خصوص مسائل ایران، به لندن آمد تا با رسانه ها و مقامات رسمی گفتگو کند. یکی از رسانه هایی که برای مصاحبه دعوت شد رادیو فردا بود. گفتگوی ویژه این هفته را به صحبت با ایلان میزراهی و نظرات او درباره تحولات اخیر خاورمیانه اختصاص داده ایم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای میزراهی، اسرائیل تا مدتی پس از تحولات خاورمیانه سکوت اختیار کرد و مقامات کشورتون شما را از گفتگو با رسانه ها برحذر داشتند. حال همونطور که خودتون خواستید، این فرصتی است برای بیان نظرتون راجع به مسائل جاری. لطفاً بفرمایید.
Well, I will start with Egypt because Egypt was the pivot player. Now we have also Libya.
خب من از مصر شروع می‌کنم، برای اینکه مصر بازیگر اصلی در این میانه و البته الان لیبی هم معضلی شده، اما تا اونجا که به منافع اسرائیل مربوطه مصر از همه مهمتره. نظر من اینه که اون چه در مصر رخ داده یک جنبش اصیل جوانان این کشوره، جنبشی که خواستش زندگی اقتصادی بهتر، فرصت‌های برابر برای همه و همچنین آزادی‌های واقعی سیاسیه. این مسئله اصلیه، موضوعی است که داخلیه نه خارجی. اما نکته دیگه این که حسنی مبارک کسی بود که صلح بین مصر و اسرائیل رو تضمین می‌کرد، صلحی که از نظر استراتژیک برای اسرائیل بسیار مهمه. او همچنین کسی بود که گفتگو و تعامل میان اسرائیل و فلسطینی‌ها رو تسهیل کرد و پیش برد. ما در اسرائیل جمهوری اسلامی ایران رو خطر اصلی می‌دیدیم.
آقای مزرعی، شما که اول گفتید جنبش مصر یک جنبش اصیل جوانان این کشور با اهداف مشخصه، در چنین جنبشی اونطور که توضیح دادید اسلام نمیتونه نقشی داشته باشه، پس چرا جمهوری اسلامی رو خطر اصلی میبینید؟
I started by saying that originally this was a youth manifestations, but since this manifestation or this movement lacks leadership and lacks...
من سخنم رو با این شروع کردم که در اصل قیام مردم مصر بازتاب خواست جوانها بود، اما از اونجا که این جنبش جوانها فاقد رهبری و همچنین فاقد برنامه سیاسی مشخصه، زمینه برای بازیگر یا بازیگران دیگری آماده است تا اون رو روی هوا بزنن و ببرن.
چه کسی میتونه این بهره برداری رو بکنه؟
It might be the army, but it might be also the Muslim Brotherhood.
میتونه ارتش باشه و همینطور میتونه اخوان المسلمین باشه که دو نهاد سازمان یافته سیاسی در مصر هستند. حالا من در اینجا گول اظهارات اخوان المسلمین رو نمیخورم وقتی در بیانیه‌اش میخونم که یک جنبش متعادل و میانه روست. اینطور نیست. شما کافیه به اظهارات شیخ قرضاوی و سایر فعالانش گوش بدید تا واقعیت رو دریابید. برخی میگویند که 20% جمعیت مصر طرفدار اخوان المسلمین هست، برخی میگویند 40%. من درست نمیدونم، اما مطمئنم که طرفداران اونها از 20% بیشتره. با این حال نکته مهم این است که اخوان المسلمین سازمان یافته ترین نهاد سیاسی مصر و برنامه سیاسی بسیار مشخصی داره. هدف اونها پیاده کردن قوانین اسلامی یا شریعته. خیلی میبخشید، اما شریعت اسلامی و دموکراسی به هیچ وجه با هم سازگار نیستند. خطر اصلی هم در همین جاست. رهبران اخوان المسلمین بسیار هوشمندند و در حال حاضر حرفهایی نمیزنند که با دموکراسی مغایر باشه. اونها فعلا خواهان دموکراسی هستند، برای اینکه در ابتدای امر دموکراسی به نفعشونه و اهداف اونها رو برآورده میکنه، در حالی که احزاب و گروه‌های دیگه سازمان یافته نیستند. به طبع در یک انتخابات آزاد اخوان المسلمین میتونن اکثریت آرا رو به دست بیارن، به خصوص که وعده های دموکراتیک هم میدن. اما وقتی قدرت رو به دست آوردند، چه از طریق رأی اکثریت و چه غیر اون وقت دیگه دموکراسی به دردشون نخواهد خورد و همونطور که گفتم جنبش مردم و به خصوص جوانان مصر رو خواهند رو بود. این خطر اصلی است که میتونه موجب بی‌ثباتی شدید در منطقه خاورمیانه بشه. کافیست به نقش کانال سوئز نگاه کنید که مهمترین راه آبی در منطقه است و دروازه خاورمیانه به اروپا و جهان غربه.
حالا که به کانال سوئز اشاره کردید، بد نیست همینجا درباره دو کشتی ایران که اخیراً وارد آب‌های سوئز شدن بپرسم و همینطور برگردیم به پاسخ شما به سوال اولم که گفتید خطر اصلی از نظر شما جمهوری اسلامیه. چطور؟
Well, I will start by seeing the bigger picture. Iran had and still has three tools in penetrating the Middle East.
خب من با تصویر کلی‌تری از ایران شروع می‌کنم. ایران از سه وسیله مهم برای پیشبرد اهداف خودش استفاده کرده و میکنه. یک، از راه توسل به خرابکاری. دو، از راه سیاسی. و سه، از طریق نظامی. اگر فقط به برنامه هسته‌ای ایران نگاه کنیم، پی میبریم که هدف جمهوری اسلامی این است که قدرت برتر در منطقه بشه. حال در شرایطی که دولت مصر از هم پاشیده، تمام اختلافهای فردی و منطقه‌ای و عقیدتی و قومی بروز میکنه و این وضعیتی است که برای مداخله و اعمال نفوذ و بهره برداری نیروهای خارجی ایدئاله. این شرایط برای مداخله و اعمال نفوذ ایران مثل بهشته و به خاطر هم داشته باشید که ایران همیشه در مصر دخالت کرده. چندین سال پیش ایران یکی از پشتیبانهای جنبش جهاد مصر و ایمن الزواهری بود. بنابراین اونها همیشه از طرقی که برشمردم، یعنی توسل به مداخله و خرابکاری، استفاده خواهند کرد.
آقای مزراحی، شما میگید هدف ایران تبدیل شدن به قدرت برتر در خاورمیانه است، اما اکثریت قابل ملاحظه مردم خاورمیانه سنی هستند و خیلی‌ها معتقدند جمهوری اسلامی شیعه هرگز نمیتونه دست بالا رو در خاورمیانه سنی داشته باشه. این درسته؟
I would say to that, as far as I know, Iran and Hezbollah has a huge prestige in the Arab street.
پاسخ من به عقیده این عده این است که تا اونجایی که من میدونم ایران و حزب‌الله در میان مردم عادی عرب از منزلت خیلی بالایی برخوردارن و مهم هم نیست که سنی یا شیعه باشن. همین که ایران شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی میده کافی است. در ثانی حماس هم سنیه و با اونها متحده.
خیلی ها معتقدن این حرفی که شما میزنین تا پیش از قیام مردم خاورمیانه درست بود، اما بعد از اون که مردم مصر و تونس و بقیه کشورها به خیابون اومدن و دیدن که چطور جمهوری اسلامی جوانهای مثل اونها رو که حتی در حمایت اونها بیرون اومدن سرکوب میکنه، ورق برگشته و مردم خاورمیانه میبینن که یک نظام اسلامی همین آزادی رو که در حکومت مبارک و بن علی پیدا کردن از اونها سلب خواهد کرد. فکر نمی کنید؟
I do agree that in the present situation
when این درسته. قبول دارم که در شرایط کنونی جنبش مهم در سراسر جهان عرب جنبش جوانانه و خواست اونها برای تغییره. مشاهده این که دولت ایران جوانان خودش رو سرکوب میکنه و اونها رو از آزادی و دموکراسی محروم میکنه باعث باخت ایران در این میان شده، اما اینکه تا چه حد این باخت ادامه پیدا کنه نمیدونم. نکته دیگر این است که برای مدتی اسلام نوع ترکیه و طیب اردوغان از ایران پیشی گرفته بود، اما با شروع محدود کردن آزادی ها در ترکیه این کشور هم تا حدی اعتبار خودش رو از دست داده. نکته مهم دیگر اینه که به نظر میرسه منشأ و مبدأ اونچه در تونس و مصر رخ داد وقایع پس از انتخابات 2009 ایران و تظاهرات خیابانی در ایران بود. موتور وقایعی که در خاورمیانه شاهدش هستیم در اصل قیام جوانان ایران بود. حالا به همون طریق وقایع 2011 مصر و تونس مدل و انگیزه جوانان ایران برای ادامه مخالفتشون با دولت جمهوری اسلامیه. به نظر من الان برای همه روشنه که مخالفت اصلی با جمهوری اسلامی از خارج و سوی آمریکا و اسرائیل نیست، بلکه از درون و از میان مردم خود ایرانه. اکنون پایه‌های مردمی قدرت جمهوری اسلامی بسیار کم شده و هر قطر هم بیشتر مردم رو سرکوب کنند بیشتر پایه‌های خودشون رو از دست خواهند داد و هرچی بیشتر پایه‌هاشون رو از دست بدن بیشتر به سپاه پاسداران و تندروها متکی خواهند شد. این یک دور باطل ایجاد میکنه که به نظر من نهایتاً منجر به انفجار نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. مقامات ایران هم این موضوع رو میدونن و وقایع خاورمیانه باعث عصبیت و نگرانی شدید اونهاست. به گمان من این وضعیت به همراه تحریم‌ها میتونه جمهوری اسلامی رو از پای در بیاره.
آقای مزراحی، با توجه به تحولاتی که در دوربر شما در حال انجامه، اسرائیل چطور خاورمیانه رو آرزو میکنه و اون رو به نفع مردم خودش میبینه؟
تردیدی ندارم که اگر دور ما رو کشورهای واقعا دموکراتیک عرب بگیرند که با اسرائیل قرارداد صلح امضا کنند بهترین آینده خواهد بود. برای اینکه دموکراسی پیش از هر چیز به نیازها و خواستهای مردم خودش ارجحیت میده و به ماجراجویی‌های نظامی در خارج از مرزهاش نمیپردازه. اما همونطور که گفتم، من پیشروی به سوی دموکراسی رو در این منطقه خیلی آسون نمیبینم و موانع بسیاری رو بر سر راهمون پیش بینی میکنم.
عزیزان شنونده، سپاسگزارم و گذاریم از همراهیتون و توجه همیشگیتون. امیدواریم که در ادامه هم باز همراه ما باشید، چرا که در پایان این مجله و رأس ساعت 1 بامداد همکارم مینا بهارمست با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. عزیزان، تلفن های پیامگیر رادیو فردا در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. 2 0 420 22 11 24 113 و همچنین 201-202-82-87-220. پیامکگیر رادیو فردا 20-420-603-87-41-50. یکایک که شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم و به امید دیدار مجددتون همینجا در رادیو فردا هستیم.